رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
شبتون بخیر دوستان عزیزم. رادیو نمایش رو میشنوید. بسیار خوشحالیم از اینکه با ما همراهید و دعوت میکنم در این ساعت بشنوید برنامه راوی رو که قسمت سومش تقدیمتون میشه به مدت 29 دقیقه.
وکلایی که تعیین کرده از غیر قانونی، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول میدارم.
خیابون 59 هست، کدوم محمد برم؟
59 مصطفی آباد.
بله. خب دوستان عزیز شنونده، میریم که امروز هم یه راوی رو با شما داشته باشیم. آقای نقویان یکی از اون مستندسازایی هستن که آدرسشون اینجاست، خیابان یوسف آباد. بریم ببینیم که در مورد کدوم مستند قراره گفتگو کنیم. با ما همراه باشید. خب رسیدید خیابان 59، گفتن پلاک 8-2. سلام
علیکم،
حالتون خوبه؟
زنده بودم.
نه خواستم، آره اصلا حواسم نبود، بذاری من کفشمو درارم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبی؟ اینجا منزلتون هست خواهی نقویان؟
چی میگن؟ هوم آفیس میگن خواهی.
خب حالتون چطوره؟
سلامت باشین، ممنون.
خیلی زنتون شلوغه، ما به سختی تونستیم شنوندگان عزیز ایشون رو بتونیم تماس بگیریم، یک قرار ملاقاتی باشون هماهنگ کنیم. حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، متشکرم.
یکم از خودتون بگید. آقای مهدی نقویان که کارگردان مستندی هست که قرار امروز در موردش صحبت کنیم، چند سالشه؟ چی خونده؟ تحصیلاتش چیه؟ و اینکه چی شد اصلا دست به دوربین شد؟ اونم تو حوزه مستند.
من متولد سال 1361ام، بابل. دانشکده صدا و سیما سال 83 قبول شدم کارگردانی. بعد از فارغ التحصیلی همون دوران دانشجویی هم مشغول شدم تو حوزه مستندسازی، با مجموعه روایت‌فت فعالیت میکردم. دیگه بعد از فارغ التحصیلی سال 88م دیگه درگیر مستندسازی شدم. مستند رو یه پله میدیدم که وارد کار داستانی بشم حقیقتش.
یعنی میخوام به حوزه سینما و فیلم و سریال، مستند بهانه.
آره کلا خب چیز دیگه، یعنی یه دفعه که آدم نمیتونه بره فیلم سینما، یا واقع بین باشم البته نمیشه فیلم و سریال ریسک کرد و کار کرد. معمولا دوستانی که الان حتی شاید کارگردانی موفق کشور باشن یه عقبه تئاتری یا مستندسازی دارن. ما این مسیر رفتیم، ولی حالا به دلیل هم علاقمندی شخصی خودم، هم به نظرم تو حوزه مستندسازی خلا زیاد داشتیم و تا حالا شاید بیش از 10 ساله که دارم مستند میسازم.
آخه اولی مستندی که ساختیم چند سالتون بود و عنوانش چی بود؟
اولی مستندی که ساختم از شبکه سراسری پخش شد، شبکه یک پخش شد، اسمش زخم تازه بود.
اولی مستندتون هم تلویزیون پخش شد؟
آره.
ماشاءالله چه قوی کار کرد.
تو دوران دانشجویی بود که تو هم مؤسسه روایت‌فت بودم. البته خب خیلی مجموعه حرفه‌ای خوبی بود، در کنار اونا تونستم یه کار اینطوری بسازم که در مورد چرایی تغییر نام خلیج فارس، که حالا این کشور اعراب میگن خلیج عربی، این کلمه از کجا اومده و چطوری توی ادبیاتشون داره مثلا افزایش پیدا میکنه گفتنش، که اون آره اون اولین کارم بود تقریبا جنس کارش مثل همین جنس کارهایی که الان مشغولم همچنان، یعنی جرقه اولیش تو همون کار زده شد، این نوع از روایت و بخیر کاری که تو مستند دارم انجام میدم.
تابستان 1356 فیلم مستندی ساخته شد به نام تهران امروز، تأثیرات یک شهر، اثر خسرو سینایی. تهران در تصاویر این فیلم مستند شهریست آرام و مدرن. بازارها شلوغ است، مراسم مذهبی جریان دارد، کنکور برگزار می شود، مردم از فشار گرما به مراکز تفریحی آمدند، طبقات مرفه‌تر پای برج‌های محل سکونت خود آفتاب می گیرند و ترافیک تهران همچون امروز کلافه کننده است. انگار همه چیز عادی است، زورخانه ها، باشگاه های بیلیارد، مسابقات ورزشی، دست فروش ها، میادین میوه و ترکان، باورش دشوار است که تنها چند ماه بعد انقلابی در این شهر رخ دهد، انقلابی بی سابقه و بزرگ. با این حال ذهن این ظاهر عادی در زیر پوست این شهر، فیلمساز چیزهای دیگری را هم دیده است.
بریم سراغ مجموعه مستند در برابر طوفان. مجموعه مستند 10 قسمت درسته؟
3 تا مجموعه است در برابر طوفان 1، 2، 3 که هر مجموعه 10 قسمت.
30 قسمت بود. آره. من 20 قسمت شنوندگان کم بهتون گفتم. چی شد طرحش، جرقش از کجا خورد و اینکه اصلا چرا مستندسازی توی این حوزه، اونم روایتی از دوران پهلوی، تصاویر و صداهایی که شاید هیچ جایی ندیدیم نشنیدیم؟
من خب از ابتدا، بازم حالا شاید عقبه ورودم به این نوع فیلمسازی این بودش که بعد از فارغ التحصیلی حتی اعتماد نمی‌کردن که ما کار مستند هم بسازیم و من اینو طبیعی میدونم، یعنی به هر حال چون تجربه و اون عقبهشو نداشتیم خب کمتر رو ما سرمایه گذاریم. گفتم یه نوع از مستندسازی رو که بتونم رو پای خودم مستقل انجام بدم و برای همین وارد کار آرشیوی شدم. اون سال شد سال مثلا 88، خب خیلی وضعیت اینترنت مناسب نبود، ولی گفتم یک موضوعی رو حتی انتخاب کنم که تمام تصاویرشو بتونم خودم جمع‌آوری کنم بدون که وابسته به یک نهاد دولتی جایی باشم، مالیش هم همین، بتونم از پس هزینه مالیش هم بر بیام خودم. که اون موقع گاو خشمین رو ساختم در مورد وال استریت و جنگای آمریکا بود، ارتباط اقتصاد و جنگ در آمریکا، که اون تقریبا یک شاید مورد توجه قرار گرفت و من دیگه این نوع از سبک مستندسازی آرشیوی رو خیلی به صورت جدی‌تر ادامه دادم. رمزراز و ملکه و کار این جنسی خیلی دغدغم این بودش که اتفاقایی که تو کف جامعه داره میفته، صحبت که میشه توی صف اتوبوس، مترو، نونوایی، همین چیزایی که مردمی، خب مردم ما خیلی مردمه به نظرم از نظر هوش سیاسی خیلی بالا هن، اما فقط مختص یک طبقه خاص نیست، بحثای سیاسی اکثر جامعه بحثای سیاسی میکنه و مسائل مختلف اجتماعی، ورزشی، اقتصادی، صاحب نظر و گفتگو هستن در این مورد. خلاصه من میگفتم که همین چیزایی که تو دل جامعه داره گفته میشه اگه در موردش کار بشه به نظرم مورد توجه توی قشر وسیع از مخاطبا قرار میگیره. خب تو سالهای گذشته، تو این 7-8 سال گذشته دیدیم که بمباران شبکه‌های ماهواره‌ای و معانه داره علیه ما زیاد شده و یه جوری تطهیر زمان پهلوی به صورت جدی داره اتفاق میفته و حتی با بودجه های خود خاندان پهلوی دارن بعضی از این شبکه‌ها اداره میشن. من نگاهم اینطوریه که میگم مخاطب باید بفهمه اول اصل کل قضیه رو. ما اگه بیایم در مورد جزئیات یک واقعه صحبت کنیم که اون جزئیات هم مهمه و بعد برای مخاطب کار بسازیم، منتها مایی که اطلاعات داریم از اون جزئیات ممکنه بفهمیم این حواشی این جزئیات قبل بعدش چی بوده، در چه زمانی رخ داده، در چه مکانی رخ داده، ولی مخاطب عام قاعدتا نمیفهمه چون در همه زمینه‌ها که اطلاعاتش وسیع نیست. ما اول یک ساختمون اصلی از تاریخ رو بهش نشون بدیم در دوره‌های مختلف، بعد وارد اون ساختمون بشیم، تک تک اتاق‌هاشو بیایم حالا بررسی کنیم. برای همین من در برابر طوفان یک رو البته با همکاری حوزه هنری شروع کردم ساختنش و نگام این بودش که اول یک دور پهلوی رو ببینیم، مثلا تاریخش از کیار چند تا پادشاه داشت، از کی شروع شد، کجا ختم شد، بحران‌های مختلفشون چی بوده، وارد جزئیات نشیم، مرور کلی کنیم.
کدوم قسمتش برمیگرده به انقلاب 57؟
دیگه ما از هر سه تا مرتبط میشه، یعنی یک سیری است که ادامه پیدا میکنه و به زمان انقلاب میرسه. ولی خب مجموعه اول اینطور بود که ما یک دور کلی زدیم، مجموعه دوم موضوعی بررسی کردیم، اقتصاد پهلوی، سیاست خارجه، سیاست داخلی، ساواک، هر کدومش یک قسمت شده بود و ده قسمت اون شده بود. ده قسمت سوم از سال 56 که روزنامه کسی رو انتشار ما یک مقاله علیه امام خمینی میزنه و جرقه انقلاب مجدداً به نظرم زده میشه و شعله ور میشه به یک عنوانی، از سال 56 تا 57 22 بهمن 57 تو مجموعه سوم به صورت دیتیلی و جزئی بررسی میشه.
شب‌های سیاه تاریخ ملت ایران به پایان رسیده بود. لانه‌های فساد اندک اندک برچیده میشد و ته‌مانده آنچه که در گذشته به عنوان ملی بر ملت ایران تحمیل شده بود در گوشه‌های تاریخ کشور کهنسال ما دفن
می شد. اما فرق نمی کرد این واقعه را قیام ملی می خواندند یا کودتا، نتیجه یکسان. شکافی بزرگ در جامعه ایجاد شده بود و مشروعیت شاه در نزد بسیاری از تحصیل کردگان از بین رفته بود. نارضایتی مردم هم بیشتر و بیشتر می شد. نهم شهریور حاشیه نشینان به یکی از شهرداری های تهران حمله کرد. 18 شهریور خبرگزاری یونایتد پرس اعلام کرد که 1,000,000 روستایی به تهران مهاجرت کردند. حاشیه نشینان بخش مهمی از جمعیت فقیر پایتخت را تشکیل می‌دادند که مشکلات بزرگی داشتند و یکی از این مشکلات این بود که شهرداری اجازه ساخت مسکن به آنان را نمی‌داد.
در برابر طوفان از یک جمله‌ای گرفته شده که وقتی رضا شاه رو تبعید داشتن میکردن از کشور بره و جانشینی رو به فرزندش محمد رضا دادن، زمانی که داشت میرفت و آخرین دیدار محمد این پدر و پسر با هم بود، اونجا رضا خان به محمد رضا میگه که میگه در مورد مشکلات مقاومت نکن و دقیقا این جمله رو میگه، در برابر طوفان مقاومت نکن، بگذار طوفان عبور کند. این نصیحت در واقع رضا خان به پسرشه که در برابر طوفان مقاومت نکن، بگذار طوفان عبور کند، که وقتی که ما پادشاهی محمد رضا رو میبینیم توی بحرانهای مختلف فرار میکرد از کشور و آخریش 26 دی بود، فکر کنم 5 بار این اتفاق برش تو دورهای پادشاهیش افتاده بود که گذاشته بود، یکیش باز شاخصترش زمان مصدقه که اونجا از کشور فرار میکنه، بعدم با کودتای 28 مرداد برمیگرده کشور.
آقا این مستند یعنی مجموعه مستند از شبکه مستند سیما پخش شد، درسته؟
شبکه یک سه هم پخش شد.
خب شما عکس العمل های بیننده ها رو دریافت کردید که مثلا یه همچین چیزی با تصاویر و صداهای این مدلی اینقدر جامع و کامل ما مستند نداشتیم که در مورد انقلاب باشه، درسته؟
آره نداشتیم متاسفانه،
تنها کار کامل
باید بگیم متاسفانه نداشتیم. مستندهای خوب تو مقاطع مختلف ساخته شد ولی کار کامل و جامعی باشه، برای همین من بعد از اینکه مجموعه یک رو ساختم و مورد یک استقبال عمومی قرار گرفت که برای خود ما هم جالب بود، میدونستم یعنی حدسم بر این بود که این مجموعه دیده بشه ولی احساسم این نبود که اینقدر مورد مثلا استقبال عمومی قرار بگیره.
حالا شده بود مثلا یه آرایشگاهی بری یه چیزی خرید کنی بعد ببینی داره مستندم پخش میشه بعد عکس العمل ها رو ببینیم.
آره اینکه خب طبیعیه، ما شاید ویژگی کار ما اینه که کارمون در انظار عمومی دیده میشه، یعنی ویژگی کار ما اینه. خب کارش هم نمیشه که بله خیلی بعد میگم خیلی، یعنی اولین اتفاقی که شاید توی این مجموعه افتاد این بود که ما خیلی ادبیات رو ادبیات تاریخ نگارانه رفتیم جلو، یعنی تحلیل توش نذاشتیم. این برای مخاطبی که اولا که تشنه داشتن اطلاعات از اون زمان بود خب براش خیلی جالب بود. معمولا وقتی که ما قضاوت و تحلیل شخصی رو میذاریم خب قشر وسیع از مخاطب همراه نمیشه، ولی وقتی که ما تاریخ رو روایت میکنیم بدون کم و کاستی و میایم جلو،
دست نمیبریم، تحریف نمیکنیم.
بله این ذات رسانه است دیگه. اگه آدم به نظرم کارش از نظر تکنیکی درست انجام بده حتی، ولی از نظر محتوایی بخواد یه چیزی رو برای مخاطب به زور با ادبیات خودش بگه، مخاطب حتی اگه باورش هم برای این باشه پذیرفتنش برای سخته. و برای همین از این منظر مثلا ویژگی اول مجموعه درباره طوفان این بوده که با یک ادبیات بدون تحلیل بدون نظر شخصی اومد انقلاب رو روایت کرد. البته مترو معیار ما داشتیم ولی مترو معیارمون شخصی نبود، همون نگاهی بودش که انقلاب در نهایت منجر به پیروزی شد به رهبری امام خمینی. سگم با هم زاویه دید بیام جلو، ولی خب به هر حال ما ممکنه مثلا 500 هزار تا مستندساز داشته باشیم، هر کدومش اگه بخوام بیان روایت شخصی خودشون از انقلاب کنن 500 هزار تا کار مختلف با نگاه مختلف میشه.
من هم مثل شما صحنه های نبرد سربازان ایران رو نگاه میکردم. خواهید پرسید که این صحنه نبرد در کجاست؟ ما گوشه ای از نبرد زفار را دیدیم و این نبرد به وسیله جوانان و سربازان دلیر وطن ماست. بدون تردید هر ایرانی از خود می پرسد که چرا ما در زفار می جنگیم. من باید بگویم پاره از سوالها هست که به جای اینکه ما رو به فکر جواب بندازه به سوال کننده میاندیش. بدون تردید همه میدونید که
آقا میخوام سه تا قشنگترین قسمت از این سه تا مجموعه رو به ما بگید که خودتونم بهتون خیلی چسبید. تو مجموعه اول کدوم قسمت خیلی به خودتون چسبید و گفتید اینجا همون نقطه عطف این مجموعه است؟
سوالتون خیلی سخته، ولی تو مجموعه اول یه سری صوت به جا مونده بود از تماس تلفنی شاه در روزهای آخرش قبل از اینکه از کشور فرار کنه با آدمای مختلف که اون موقع خب دیگه به بهبوی انقلاب خورده بود. ساواک شنود میکرد تلفن خیلی از آدمها رو. وقتی که شاه زنگ میزد مثلا به نخست وزیر سابقش امینی، وقتی که اون امینی تلفن شنود میشد قاعدتا شاه هم اگه زنگ میزد صداش ضبط میشد. اینا از اون موقع به جا مونده بود. و
از کجا پیدا کردی اینا رو؟
و خیلی جالبه، یعنی ما سرچ اینترنتی کردیم دیدیم در اینترنت ولی خیلی محجوره، کسی ندیده. مرکز اسناد انقلاب اسلامی دو سه سال قبل از اینکه ما اون مجموعه رو بسازیم، مجموعه یکو، برای دسترسی افراد عمومی تو اینترنت گذاشته بود، ولی بعد از اینکه ما تو کارمون استفاده کردیم همه خیلی، یعنی ما کلی از راش‌های منتشر نشده رو در مجموعه مخصوصا یکمون استفاده کردیم. منتها چیزی که برای اکثر مخاطبین ما جذاب بود این صوتی بود که در اینترنت بود و در دسترس همه بود. همه میگفتن اینو از کجا پیدا کردی، در صورتی که ما اونو خیلی راحت در اینترنت با یک سرچ اینترنتی پیدا کرد. ولی هم اون تلفن‌های شاه هم شنودای شورای امنیت همون سال 57 اینا خیلی جذاب بود.
من که میام
بله بعد این مرزه زبان پیشگیری همین زبان شروع میکنم به همین کار
در شهرم فکر میکنم باید خود جلوش گرفت.
بله بعد باید این مرزه باید جلوش گرفت برای اینکه به این ترتیب نرسه زحمت خواهد شد. مردم بیکارم زیاد هستن، این مرزه تماشاگرچی بیکارم اینا اضافه میشه، خب ترافی مردم عصبانی میشن دیگه.
یه کسی هم روی بالکن وزارت فرهنگ اومده بود همونجایی که ترسون کرده بودن.
بله بله
حالا تیر از کجا اومده خورده بهش تلف شده. یکی از اون دکتر حالا اینم قرار بود میخوام پیراهن اوسم.
مجموع دوم که موضوعی بود، دو تا قسمتش خودم خیلی دوست دارم، یه دونش ساواک،
دو قسمته
فکر کنم ششم باشه، در برابر طوفان دو قسمت ششش.
چرا ساواکو دوست داری؟
یه کار مستقل شده و به یک اسناد و به یک تحقیقای دسترسی پیدا کردیم که خیلی چیزای جذاب از پشت پرده ساواک داریم میگیم، نشنیده است، اطلاعات خیلی خوبیه و در کل به نظرم از نظر اینکه یک کار مستقل شده وابسته به قبل و بعدش نیست. این قسمت آخرش هم قسمت ده همون مجموعه میشه، اونم در مورد زندگی خصوصی شاهه که اونم باز جذابیت هایی به نظرم خاص خودش داره، زندگی شخصی شو.
و اگر اینطوری باشه باید بگیم مجموعه سوم کل قسمت
ها. حالا آدم که خودش نمارد کار خودش سوالتون سخته میگم، ولی
خودتون آدم، من همیشه بعضی موقع کارا رو که نگاه میکنم میگم این یکی اینجا خیلی بیشتر بهم چسبید، قطعا واسه شما کارگردانم این اتفاق میفته.
ببینید من موقع تدوینش، حالا میگم تعریف از کار خودم و اینا نیست، ولی خودم موقع تدوین هر قسمت به نظر خودم، حالا میگن سورپرایز فارسیش نمیدونم چی میشه،
شگفتانه
یه شگفتانه، یعنی چند سکانس شگفتانه هر قسمت داره. برای همینه که به نظرم نمیفته، اینطور نیست که بگیم سه قسمت ضعیف، حالا تو قسمت چهارم یه اتفاق میفته مخاطب میخکوب میشه. برای همین پر از این چیزای جذاب هست تو قسمت های مختلف که میگم خودم به عنوان کسی که رفتم آرشیف جمع کردم اون اتفاقا بر خودم خیلی جذابه.
آرشیو سازمان اسناد کتابخانه ملی و اسناد انقلاب اسلامی و آرشیو سازمان هم کمک کردن تو این حوزه؟
قطعاً بله، آرشیو مرکزی از زبان آقای انبارلویی که ما مجموعه یک رو ساختیم، بعد الان که آقای مهدیان هستن و اینا،
یعنی منابع همه داخلی بود، چیزی از خارج از کشور دریافت نکردید؟ ببینید یه منبع یه جایی هست بگید من میتونم داشته باشم.
ما برای مجموعه در طوفان یک اصلا شاید احتیاج به اون صورت که کارمون گیره و باید حتما این به این آرشیو دسترسی پیدا کنیم نبود، ولی گفتیم بریم تست کنیم و بخریم بعضی از آرشیوهایی که میخواییم رو از آرشیوهای بین المللی که وجود داره. ما یکی دوتا شو تست کنیم، یعنی ایمیل زدیم، جواب ایمیل ما رو دادن، گفتن چی میخواید، ما تقاضا دادیم، اون راشایی رو که میخواستیم گفتیم، انقدر به ما ایمیل در ایمیل جواب دادن و دسترسی ندادن و ما می‌خواستیم بخریم با یک قیمت خیلی زیاد. حالا تعدادشون بله زیاد نبود ولی خیلی مبالغ بالایی بود، ولی در نهایت موافقت نکردن، یعنی گفتن که استعلام می‌گیریم، کارتون چیه، برای کجا می‌خواید بسازید، کجا می‌خواید پخش شه، فیلمنامه‌تون رو برام بفرستید. می‌خوام بگم
که کردیم ولی
بله همین کارا رو کردیم، در نهایت آره راضی نبودن که ما مثلا شاید حالا برای صدا و سیما جمهوری اسلامی قرار پخش بشه یا در داخل ما مصارف اینطوری داره یا ضد پهلوی کار ما، شاید همچین حسی داشتن،
مزاقشون خوش نیومد.
آره می‌خوام یه نتیجه بگیرم که خب خیلی از همکارای ما که دارن کار می‌کنن میگن آرشیو مثلا دسترسی به آرشیو سخته در داخل فلان، در همه دنیا همینه. حالا اونا یک روال منظمی دارن که ما شاید به اون نظم اونا نرسیده باشیم، ولی به هر حال آرشیو به دست آوردن سخته، مثل همه کارها در ژانرهای مختلف، مثلا کار تولیدی که میکنن، فیلم برداری بیرون سخته، ممکن بارون بیاد، ممکنه کسی که مصاحبه میخوایم هماهنگ کنیم نیاد در اون ساعتش یا کلا نیاد. آرشیو هم همینه، به دست آوردن سخته، باید آدم بره و اینجوری نیست که منی که دارم 10 سال آرشیو کارهای مثلا آرشیوی میکنم سال 11م خیلی همه با من همکاری کنن، نه، ما هر کاری که میکنیم انگار کار اول آرشیومونه و سختی های خودش رو داره.
در قرن گذشته انگلیس بارها و بارها از دولت ناتوان ایران به زور امتیازهای گوناگون گرفتند. بر دل کشوری که اسمن مستقل بود نیروهای اشغالگر بیگانه پایگاه‌هایی برای ستاندن باج و خراج برپا کردند. به یاری رهبران قبایل و رؤسای ایلهای بومی انگلیس ها به زور یک نیروی پلیس با نام تفنگداران جنوب ایران به وجود آوردند.
آقا از این راه امرار معاش میکنی؟
خیلی بله.
میشه برگردید پشت سرتون رو نگاه کنی جایی که یک عالم لوح هست و تندیس، میشه بگید اینا چیه؟ یک عالم از شنوندگان اگه بخوام بشمرم زیادن و سه ردیفه، همش هم جشنواره عمار اکثرا.
آره من حتی عمدی شما رو اینجا نیاوردم، شما گفتی اینجا بشینیم ما نشستیم،
ولی جالب بود دیدم.
آره حالا اسم عمار رو آوردید، جا داره که من از برگزار کننده شون و کسی هایی که پشت پرده برگزاری این هستن، فکر این جشنواره براشون زده شد و جشنواره رو برگزار میکنن، تقدیر و تشکر کنم. من سال 88 جشنواره عمار سال دور اولش برگزار شد، من از سال 89 حضور داشتم تو جشنواره عمار و تو خیلی از دورهای مختلفش برنده جایزه شدم. حالا جایزه که واقعا تشویق برای هر کس هر کاری که داره میکنه به نظرم پتانسیلیه که باعث میشه کارشو خیلی جدیتر و محکمتر و بهتر ببره جلو. نمیخوام بگم مهم نبوده، ولی کار مهمتر که جشنواره عمار کرد این که ماهی که داشتیم فیلم میساختیم با یک موضوعات شاید کمتر پرداخته شده، احساس کردیم کارمون درسته، باید همین مسیر رو بریم، چون قبل از اون همچین چیزی نبود. ما کار میساختیم، کار اصلا دیده نمیشد، نهایت میخواست به یک پخش تلویزیونی برسد یا نرسد، ولی تو جشنواره عمار یک ظرفیتی شد که ما دیده شدیم و این خیلی قابل تقدیره. آره اینجا جشنواره عمار از جشنواره همین تلویزیونی جام جم است، جشنواره مقاومت است، کمی فیلمایی که ساختم، البته مجموعه‌ای مثل دربار طوفان یا خارج از دید که شاید بیشتر از دو سوم از عمر کار مستندسازی منو شامل میشن، اینا جنسشون مستندهای تلویزیونی و تو جشنواره‌ها خیلی راه پیدا نمی‌کنن چون قسمتیه. من از یک سالی احساس کردم که ما مستند تلویزیونی به صورت مجموعه در قسمت، حتی من میگم حالا ما بیشتر این قسمتی که سابقه همین در قسمت بوده حالا تو سیزن‌های مختلف، ولی جا داره که ما مجموعه 40 50 قسمتی بسازیم، 100 قسمتی بنو، کما اینکه در دنیا همین اتفاق داره میافته، برای مخاطب میتونه خیلی جذاب باشه به نظر من.
اگه بخوایم مستندای این مدلی قسمتی رو بسازید باز هم میره تو حوزه روایتگری مثلا انقلاب و سیاسی و
اصلا شما بگید حیات وحش، من میگم هر چیزی با هر
موضوعی. نه خودتون گرایش و علاقه.
من تاریخ معاصر خیلی علاقه‌مندم، تاریخ انقلاب، تاریخ معاصر، و مهمتر از علاقمندی من یک حفره بزرگی که وجود داره و کسی کار نمیکنه. یعنی ما الان در مورد شاید آدمای اصلی انقلاب تاثیرگذار یه مجموعه نداریم، در مورد وقایع مهم یک مجموعه کامل نداریم، اصلا خیلی دراماتیکن، یعنی موضوعات مختلف و بعضا موضوعات هم همش سیاسی نیست، خیلی از موضوعات اجتماعی هستش که میشه مجموعه مختلف از توش در بیاد، که میگم به خاطر اینکه خیلی پرداخته نمیشه و علاقه شخصی خودم خب موندم تو این نوع از کار رسانه، ولی تقریبا تمام وقایع و اتفاقات دوران پهلوی رو سعی کردیم تو این سه تا مجموعه بگنجونیم. از پارسال شروع کردیم یک جریان دیگه ای رو رقم زدم و اون حوادث بعد از انقلاب، یعنی
مستند بعدی آقای نقویان اتفاقات انقلاب بعد از 22 بهمن 57.
بله مجموعه اولش که 12 قسمته، یعنی 10 قسمت بود که به دلیل اینکه حجم کار زیاد بود به 12 قسمت کشیده شد، در مورد دولت موقت، یعنی دولت اول جمهوری اسلامی که از 22 بهمن تا استعفای دولت موقت که توی
آمدستین،
این مجموعه الان داره مراحل نهایی خودش رو میگذرونه و امسال دفعه از شبکه مستند و شبکه 3 سیما پخش میشه. اسم مجموعه هم هست پس از طوفان.
اون در برابر طوفان بود، این
پس از طوفانه که گفت عرض کردم که مجموعه اولش در مورد دولت موقته، اگه عمری باقی بمونه و اگه مورد استقبال مخاطبین هم قرار بگیره میتونیم مجموعه بعد رو با مثلا دولت‌های بعدی بیایم جلو و روایت کنیم.
خیلی متشکرم از
سلامت بشید.
ممنونم که با این سرشلوغی زیاد دعوت ما رادیو نمایش‌ها و برنامه راوی رو قبول کردید و در اینجا گفتگو کردید.
خواهش میکنم، منم تشکر میکنم از شما که زحمت کشید اومدید.
متشکرم دوستان عزیز شنونده، از شما هم بی نهایت سپاسگزارم که شنونده مستند راوی امروز ما هم بودید.